با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 16 ژانویه 2016 و 26 دی ماه 1394. قبل از اینکه وارد برنامه بشم می‌خواستم چند تا تصحیح از برنامه هفته قبل، چند تا رقم و عدد، بعد اینا به قول اینجا میگن for the record به قول معروف تصحیح بشه. قیمت یک اونس طلا رو که من گفتم حدود 2000 دلاره، خب یه زمانی بوده و در آینده هم شاید به 3000 و 4000 دلار هم برسه. فعلا قیمت طلا رو به طور تصنعی به قول پال کریگ رابرتس که خودش وارده چطور کنید، ولی الان در حدود 1100 دلاره. بنابراین این تصحیح بشه. وام دولت امریکا رو که من گفتم 200 میلیارد دلار، نمیدونم این رقم رو از کجا، 65 تریلیون دلاره. یعنی وام دولت امریکا، مردم روی کارت‌های اعتباری و وام خونه و امثال هم، ماشین، دانشگاه و کورپوریشن ها یا انحصارات، در مجموع 65 تریلیون دلار. البته مشتقات هم 220 تریلیون دلار. عزیزان میتونن تصور بکنن که این قرض رو که میخواد پرداخت بکنه امکان نداره. اینا باید دیفلیت بشه، یعنی این حباب چاره ای نداره جز ترکیدن، و حالا خواهیم دید. فعلا امریکا با قدرت نظامیش تونسته دلار رو به عنوان پول ذخیره‌ای جهان نگه داره و در نتیجه تا اونجایی که دلش میخواد، بعضی ها فکر میکنن الی غیر النهایه، پول چاپ بکنه. حالا چاپ فقط چاپ نیست، بلکه از طریق کامپیوتر، واقعا بیشتر اینا از طریق کامپیوتر، کاغذ صادر بکنه و جنس واقعی وارد بکنه ارزان، و مردم را هم اینجا اجناس ارزونه، واقعا به اصطلاح نه تنها اینفلیشن نیست، دیفلیشن هستش. و در نتیجه خب مردم موقعی که با آنکه مزد مزایای کارگر بالا نمیره، ولی چون اجناس ارزونن و از همه جای دنیا قربون صدقه اینجا چرا میرن؟ چون جنس ارزون میتونن بخرن. تا چه میتونه این ادامه پیدا بکنه؟ باید دید. ولی این قرض ها و این حباب چاره ای جز، تاریخ اینو نشون داده در چند صد سال گذشته، موقعی که حباب به وجود میاد، موقعی که وام ها اینطور بالا میره، چاره ای جز ترکیدن نداره. هر چمت که مطلب دوم رو که میخواستم مطرح بکنم عبارت از اینه که امروز اتفاقات مهمی در وین خواهد افتاد. آقای ظریف اونجاست، آقای جان کری هم اونجاست، خانم موگرینی هم اونجا خواهد بود و قراره که به اصطلاح بعد از اینکه آژانس بین المللی گزارشش رو داد که ایران هر شبت که هم سانتریفوژها رو در روز 3/4 رو از بین برد، هم رآکتور اتمی رو هر شبت که اون کور یا قلبش رو در برد و سیمان تو شیخ مال عراق رو، و همین که ما میدونیم به اصطلاح هم اورانیوم های هم 20% و هم 3.75% رو فرستاد به فدراسیون روسیه، و خلاصه تمام کارهایی رو که لازم بود انجام داد و قراره که امروز در حقیقت تحریم ها برداشته بشه. بعدش هم همین امروز اعلام شد که 4 نفر زندانی های امریکایی ایرانی رو آقای رضاییان، جیسن امیر حکمتی، سعید آبدانی و سیامک نمازی آزاد شدن. در ازایش اینطور که معلومه 6 نفر ایرانیایی که در حبس یا در زندانهای امریکا بودن، البته اسم اونا رو نبردن. اینا به نظر من تحولاتیه که لااقل تشنج رو پایین میاره، و البته مطابق میل نسلفی های آدمخوار ایرانیه. ما میدونیم که به اصطلاح صدا به سیمای عصبت، که همین گزارشی که امروز تاماس ادوینگ از نیورمال خبرنگار نیویورک تایمز از تهران نوشته، یکی صدا و سیما برنامه رو با این تحولاتی که در وین قرار اتفاق بیفته شروع نکرد، راجع به بچه ها صحبت کرد که چطور باید مثلا تیل بازی بکنن، از این صحبت. بنابراین نه سلفی های آدمخوار ایران راضی هم، نه سلفی های آدمخوار عربستان، نه سلفی های آدمخوار اسرائیل و نه آقای رجب طیب اردوغان. یعنی دشمنان بشریت در واقع به اصطلاح راضی نیستن از اینکه تشنج پایین بیاد. چرا؟ چون به نفع دموکراسیه، به نفع باز شدن جامعه است، به نفع اینه که ایران اگر رژیم بخواد برداشته بشه از به دست خود مردم برداشته بشه. حکومت های ضد مردمی تشنج براشون، تنش براشون یه مائده آسمانیه. خمینی همیشه میگفت که جنگ ایران و عراق یک مائده آسمانیه. تنش، آدم کشی، تشنج برای اینا مائده آسمانیه، همینطور که برای اسرائیل، همینطور که برای امریکا، برای روپرت مرداخ، برای تلویزیون فاکس، برای وال استریت جورنال، برای این آدمخوارایی که در سراسر جهان. ما فکر نکنیم فرضاً اسرائیل بدون تشنج، بدون جنگ، بدون کشتار میتونه به حیاتش ادامه بده؟ عربستان چطور؟ حالا قدیما میتونست با پول، ولی الان با تشنج. تمام به اصلا تشنجی رو که به وجود آورد با این کشتاره رو که کرد هفته قبل برای چیه؟ برای به هم زدن قرارداد اتمی بین ایران و امریکاست، برای قراردادی که قرار در ژنو در 25 راجع به سوریه برقرار بشه که از طریق سیاسی این مسئله حل بشه، و عرشبت که ترکیه هم آقای اردوغان برای این که بسا امپراتوری عثمانی و پانترکیزم رو، حالا راجع به ترکیه امروز صحبت خواهم کرد مفصل، برای که چند هفته این به تعویق افتاده و واقعا باید، برای اینکه دیروز عزیزان میدونن که چه اتفاقاتی در ترکیه. حالا بنابراین راجع به این قضیه باید صحبت بشه که هر نوع کاهش تشنج به نفع سلفی های آدمخوار، چه در ایران، چه در اسرائیل، چه در عربستان، چه در ترکیه و چه در کشور ارباب اصلی همه اینا، یعنی امریکا، تشنج اینا رو به حیاتشون. حالا صحبت خواهم کرد که جهان واقعا به کدام سو می رود. عزیزان پیشنهاد میکنم مقاله‌ای هست در کانتر پنچ که رجش مکوانا اینا نوشته و نتیجه یه تحقیق بزرگ توسط یه دانشمند انگلیسی که جهان واقعا به کدام سو می رود و چطور جنبش های مردمی داره پا می گیره. داره، حالا اگه فرصت شد صحبت خواهم کرد که به طور کلی جنبش های جدید اصلا چه شکلی داره، برای اینکه به اصطلاح نیروهای ملی متاسفانه ضربات سختی خوردن، نیروهای چپ ضربات سختی خوردن، بنابراین نیروهای ترقی‌خواه سنتی واقعا که پیشگام تمام این جنبش‌های ترقی‌خواه بودن، در واقع می‌شود گفت جنبش‌های حزبی سنتی حزبی ضربات سختی خوردن. جنبش‌های اجتماعی الان توی میدان اومدن که توی این مقاله راجع به 843 تظاهرات عظیم مردمی رو مطالعه کردن که بین 2006 تا 2013 اتفاق افتاده در 87 کشور، که در 37 تای اونها بیش از 1,000,000 انسان شرکت کردن. فرضاً در هند 100,000,000 نفر در تظاهرات شرکت کردن، در میدان تحریر 17,000,000 برای برانداختن محمد مرسی، و اینها علیه شکاف طبقاتی و نبود دموکراسی و فقر و فشار زندگی. این جنبش ها به ویژه بعد از سال 2008 و بحران بزرگ آغاز شده، جنبش های سوشل موومنت، یعنی جنبش های اجتماعی، که اینا احزاب سنتی در واقع کنار رفتن یا اعتبارشون رو از دست دادن. حالا رجوعتون بشه چپ صحبت خواهم کرد که نه تنها فرزن حزب کارگر یا حزب محافظه‌کار یا حزب سوسیال دموکرات یا حزب سوسیالیست و و و و همینجوری تمام اینها زیر و رو شدن و نیروهای جدید و جنبش‌های جدیدی جای اینا رو گرفتن که اینا قابل پیشبینی واقعا نبوده. به همین دلیلی که ما تحولات جهانی رو باید دنبال بکنیم، نباید حکم صادر بکنیم، باید همینطور که تاریخ ورق میخوره دنبال بکنیم، منتها با تحلیل‌های علمی و دیالکتیکی واقعا اینا رو باید تحلیل بکنیم. به هر حال به نظر من آنچه که در وین امروز اتفاق خواهد افتاد به نفع مردم منطقه است، به نفع مردم ایرانه و البته خیلی ها اونایی که فرزان در فکر براندازی هستن در ایران، حالا چه اونایی که اسم خودشون رو چپ میذارن که به نظر من دست راستی هم و فرزن لبه تیزشون رو علیه روسیه گذاشتن، امپریالیزم روسیه، که اینا طرفدار حمله نظامی امریکا هم به سوریه، قدرتگیری داعش در دمشق و حمله نظامی در نهایت به ایران هم. حالا میخوان اسم خودشون چپ بذارن یا راست بذارن فرق نمی کنه. اینا رو باید دریافت و در نتیجه به نظر من هرچه تشنج بیاد پایین تر، سلفی های آدم خوار قدرتشون زیر سوال میره، کنار زده میشن، اختلاف در بین خودشون میفته و جنبش های ترقی خواه پا میگیرن. بنابراین امیدوارم من فرصت بکنم راجع به تضادهای نظام سرمایه‌داری صحبت بکنم، در اینکه بخشی از شب حالا صحبت خواهم کرد که فقط یه تضاد میبینه، تضاد کار و سرمایه. لازم همینجا من اشاره بکنم برای اینکه در 4-5 هفته گذشته من بحثی رو باز کردم راجع به یکی از مقالاتی که اومده بود در یه نشریه اینترنتی به اسم نقد اقتصاد سیاسی، چون به مناسبت درگذشت یه انسان شریف و بزرگ خانم الن مایکسون وود، هم یه مقاله در اخبار روز اومده هم در نقد اقتصاد سیاسی، در واقع نوعی به اصطلاح تسلیت و غیره و غیره، لیست کتابای ایشون معرفی شده و غیره و غیره. منتها در هر دوی این مقالات اشاره میشه که خانم الن مایکسون وود در مجله مانکی ریویو بوده بین سال 1997 تا سال 2000، منتها در هیچ کدوم از این دو مقاله اشاره نمیشه که چرا خانم الن مایکسون وود ترک کرد مانکی ریویو رو. چون من در جریان هم اومدن ایشون به مانکی ریویو بودم و هم ترک مانکی ریویو از طرف ایشون و بحثای مفصلی هم با ایشون داشتم به مدت 4 سال، در واقع در جلساتی که ایشون می اومد به عنوان یکی از دبیران در واقع مانکی ریویو و من هم اونجا بودم در اون زمان و هر در جلسات هر هفته چهارشنبه چون من شرکت می کردم فعالانه. خانم الن مایکسون وود رو هری مکداف در حقیقت اووردشون ایشون رو، برای اینکه به اصطلاح هم هری مکداف و هم مانکی ریویو داشتن نشون بالا می رفت و داشتن به 90 و بالاتر می رسیدن و در نشه دنبال کسی می گشتن که جانشینشون رو بشه در مجله مانکی ریویو رو اداره بکنه. هری مکداف ایشون رو پیدا کرد و اوورد اونجا به عنوان یکی از دبیران مانکی ریویو. در اون زمان من کتاب فراسوی سرمایه رو داشتم ترجمه می کردم. در نتیجه ایشون می دونست که من دارم، الان مکنود می دونست که من دارم ترجمه می کنم. بحثی در گرفت راجع به کتاب نظرش فراسوی سرمایه و ایشون به شدت کتاب رو محکوم کرد و در نتیجه یه بحث در گرفت که من در اون بحث شرکت داشتم. خیلی مهمه که ما بدونیم چرا انسان بزرگی که این همه کتاب‌های واقعا مفید نوشته و من این همه از ایشون نقل قول کردم در این برنامه‌ها، چطوره که با کتاب مزاروش این همه به اصطلاح تناقض داشت یا به نوعی دشمنی داشت. بارها به ایشون گفتم که ما باید یک قدر سیاسی، باید گرایشات سیاسی رو به دقت تشخیص بدیم. اون زمان بعد از اینکه من این بحثا رو با الن مکسین وود داشتم، موقعی که هری مکداف رو من تنها تو اتاقش دیدم، به ایشون گفتم که به هری مکداف من گفتم که اگر خانم الن مکسین وود در مجله مانسی ریویو بمونه، این مجله رو نابود خواهد کرد و به سرنوشت مجله نیو لفت ریویو در انگلیس دچار خواهد کرد. شما میدونید مجله نیو لفت ریویو جز مجلات بنام و بسیار جالب بود و از چند سال پیش ما میدونیم به چه سرنوشتی دچار شد. هری مکداف صحبت من نپذیرفت. گذشت تا سال 1999 شد. به مناسبت 50 سال تأسیس مجله مانتی ریویو قرار بود که مقاله مفصلی توسط پال سویزی چاپ بشه، برای اینکه پال سویزی بنیانگذار مجله مانتی ریویو. خانم الن مکسین وود مخالفت کرد با چاپ این مقاله. یه رفع اختلاف آشکار شد که یک اختلاف دیدگاهی بین خانم الن مکسین وود، این انسان بزرگ، و پالسوی از یک طرف و پالسویزی و هری مکداف، این دوتا انسان بزرگ وجود داره. اینا تو این مقاله هاشون ننوشتن که چرا خانم الن مکسین وود در واقع عذرش خواسته شد از مجله مانتی ریویو. تا بعد هری مکداف گفت ما تو درست میگفتید. در این اختلافات حالا یه ببینیم مشکل بنیانی در این بخش از چپ چیه. اینا فقط یه تضاد میبینن، تضاد کار و سرمایه، تضادهای پیچیده، بسیار پیچیده رو نمیتونن حتی راجبش فکر بکنن. من یه مثال بزنم. موقعی که اسرائیل به غزه حمله کرد چند سال پیش و کشتار عظیم اونجا انجام داد، این ضد بشرها، خانم الن مکسین وود مقاله در این زمینه نوشت مبنی بر این که مردم غزه توجه و به اصطلاح اون لبه تیز مبارزشون باید علیه حماس باشه و نه علیه اسرائیل. چرا؟ برای اینکه این جنگ بین بورژوازی اسرائیل و بورژوازی غزه است. بورژوازی غزه رو حماس نمایندگی میکنه، بنابراین طبقه کارگر غزه باید علیه حماس بجنگه نه علیه اسرائیل. عزیزان اگر به یاد داشته باشم، یک عده از همینا که فکر میکنم تعداد زیادیشون در همین نقد اقتصاد سیاسی قلم میزنن، همین موضع رو گرفت که اون موقع من نمیدونستم اینا کیا هستن. در این برنامه من ازشون نقد کردم. شما تصور بکنید که یه انسان بزرگی مثل الن مکسین وود یک چنین موضع گیری بکنه که کاملا در خدمت صهیونیسم و امپریالیزمه. یه بخش از چپ اینجوریه، ولی اون تنها نیست. یه شعبه دیگه از تراسیس ها برای اینکه خانم الین مکلین بود مثلا گرایشات تروتسکیستی داشت. اگه شد من راجع به جنبش تروتسکیستی در امریکا و انگلیس و افریقای جنوبی البته چون اونجا هم قویه صحبت خواهم کرد که به طور کلی خود نظرات تروتسکی چی هستش، چه بر سرش رفت، خودش چه انقلابی بزرگی بود و بعدش اینکه بعد از اینکه از بشرا کشته میشه در واقع در مکزیک دنباله ها چطور اختلاف در بینشون میفته و به چند شعبه میشن و شعبات مختلفش در امریکا که سالها من باشون سرکار داشتم از SWP گرفته Socialist Workers Party تا ارتباط که Workers World که سم مارسی یکی از حواریون تروتسکی بنیان گذارش کرد نظرات اونا چیه تا یه جریانی در شیکاگو هستش به اسم News and Letters که رهبرش یه نفر به اسم پیتر هیلیس که حالا نوشته هاش در ایران مرتبا این آقای حسن مرتضوی اینا ترجمه میکنن همین نوشته های اینا رو عرصبت که با همین پیتر هیلیس من چه بحثایی داشتم هم در شیکاگو و هم در نیویورک در Socialist Scholar Conference که در برابر کتاب مزارش و فراسوی سرمایش ایستاد و در از سوشال سکالر کانفرنس یه پنل گذاشتن برای من و پیتر هیوبیس که راجع به کتاب مزارش بحث بکنه و برخوردهای شدیدی من با این آدم داشتم و حالا نوشته هاش یکی یکی همینجوری در ایران همینا دارن ترجمهشون میکنن و چاپشون میکنن به اسم مارکسیست های فلان و فلان علت این که اینا رو من باز میکنم اینه که جنبش چپ در ایران باید این گرایشات سیاسی رو بشناسه فرضاً همین جریانات هم SWP که فرضاً اینا از اول از جمهوری اسلامی دفاع کردن و میدونید که نشریات Pathfinder که یکی از دوستان خود من که توی سراشی دستش هر سال دستان نشریات Pathfinder رو میورد به ایران در همون نمایشگاه کتاب بهشون میدن Workers World رو باید بشناسن که چند نفر از ایرانی‌ها اونجا بودن و از طرفداران سرسخت احمدی نژاد یا همین آقای پیتر هیلیس رو در شیکاگو باید بشناسن که یک هگلیه در واقع و بسیاری از چیزهای مارکس و اینا رو بگذاریم این گرایشات باید شناخته بشه باید و بعدش خود تروتسکیست‌های انگلیس که خانم الین مکلین وود در واقع به اصطلاح جزء یکی از شخصیت‌های بزرگ به اصطلاح این جنبش بود و البته معلمای آقای ژوبین راسانی یا همون ارتباط که منصور حکمت که در حقیقت به اصطلاح استاداشون دو نفر یکی به ارتباط که بیل وارن که کتابش رو هم بارها و عزیزان معرفی کردم جوابش رو من در چند مقاله دادم اختلاف بنیانی هری مکداف و پال تویزی و مزاروش و سمیر امین و آندره گورتن فران و هر سبت سایرین اینهایی که ریشه های عقب مندگیه ریشه های عقب مندگی مسئله امپریالیزم و چه اثرات و مخربی بر این کشورها داشته اینا در برابر مسئله امپریالیسم یا مواضع دوگانه و سست بنیان دارن و البته مخالف سرسخت به اصطلاح حاکمیت ملی استقلال کشورها و غیره و غیره هستن و در نتیجه اینا بخوان یا نخوان در خدمت امپریالیسم قرار میگیرن افرادی مثل ژیلبر اشکار افرادی که الان لبه تیزشون رو علیه امپریالیسم روسیه امپریالیسم چین گذاشتن اینا بخوان یا نخوان چاره ای ندارن جز این که در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم باشن اینا رو باید رک و پوشکنده به اینها گفت بنابراین حالا من یه مقدار وقت برنامه رو گرفتم اگر شد راجع به این جریانات اینا باید باز بشه برای اینکه در ایران وظیفه من اینو چون در جریان این قضایا بودم همه این احزاب و گروه ها رو در این سالها چیز کردم لازمه که اینا رو بازشون بکنم و فرضاً همین در چیزی اوبیچوری، یعنی به اصلا چیز تسلیتی که این مقالات که هم در نقد اقتصاد سیاسی و هم در عرصه‌ای که در اخبار روز اومده، نمیگن که چرا خانم الن ماکسیم وود از مانتیرو رفت بیرون، برای اینکه اختلاف بنیانی با دیدگاه های هری مکداف و پارسویزی داشت ایشون و خوشبختانه مانتی ریویو نجات پیدا کرد، وگرنه به نظر من از بین میرفت. حالا من میخواستم راجع به برگردم به اوضاع منطقه، اینو به عنوان حالا بحث دیگه ایمان باز کردم. هفته گذشته که چرا باید انقلاب از پیشرفته ترین کشورها، در واقع من یه نقل قول یا نقل به معنا از کتاب ایدئولوژی آلمانی مارکس آوردم، و چرا در کشورهای عقب مانده نمیتونه به اصطلاح چیز بشه. بعضی از عزیزان به من از اروپا مخصوصا زنگ زدن و گفتن که آره تو که این صحبت رو میکنی در اروپا خبری نیست، اروپا انقلاب در اروپا بشه. در جواب این عزیز من باید عرض بکنم که ما باید تحولات رو به صورت تاریخی بهشون نگاه بکنیم. کاملا درسته که بین الملل اول، یعنی حالا برگردم دوباره به جنبش چپ، بین الملل اول بین 1864 تا 72 بود و بعد در واقع به دلیل اختلافاتی که در درونش بود، هر شبت که همینطور که گفتم صرف گرایش بود که یکی از گرایشاش دیدگاه مارکس و انگلس بود، ولی یه بخشش مثلا فرانسوی ها کارگرای فرانسه تحت تاثیر پرودون بودن، هر شبت که کارگرای سوئیس تا حد ایتالیا و بخشی از آلمان تحت تأثیر اصلاً چه آنارشیست ها بودن و در نتیجه اختلاف بین اینا افتاد و در واقع بین الملل دوم بعد از اینکه مارکس خودش رو کنار کشید چند سالی همینجوری به حیات شدامد ولی بعد تموم شد. بین الملل دوم که سوسیال دموکرات ها باشن در واقع میشود گفت فاتحه شون در 1914 خونده شد، به همین دلیلی که بین الملل سوم به وجود اومد. در واقع لنین سفرشو از اینا جدا کرد به خاطر اینکه 1914 ما میدونیم در ماه اوت 1914 حزب سوسیال دموکرات به برنامه جنگی عرصه که دولت پروس یا دولت آلمان رأی مثبت داد، یعنی در واقع کارگرای آلمان رو به جون کارگرای فرانسه و انگلیس انداخت که شکم همدیگه رو در جنگ اول جهانی پاره کردن. فاتحش از اونجا خونده شد و بعد میتونیم همینجوری به طرف دیجنریشن یا به اصطلاح تباهی رفت تا امروز آقای گابریل معاون آقای خانم مرکل اینو نمایندگی میکنه. عزیزان میتونن تصور بکنن که در واقع به اصطلاح دستراسی های وحشتناکی شدن. بین الملل سوم رو که لنین در واقع بنیان گذارش بود بعد از جریان فروپاشی شوروی ضربات سنگینی خورده و در نتیجه احزاب کمونیست هم باید عزیزان بیاد بیارن که بعد از جنگ دوم جهانی موقعی که شما اسم تورز و تولیتی رو میشنیدید چه عظمتی داشتن، حزب کمونیست هم فرانسه و هم ایتالیا که اینا داشتن واقعا قدرت میگرفتن، یعنی رأی فوق‌العاده بالایی داشتن، نزدیک 40% از آرا رو داشتن. البته امریکا با اون برنامه هایی که داشت و توطئه هایی که کرد ضربات فوق‌العاده سنگینی به اینا زد، ولی همین احزاب هم ایتالیا هم فرانسه اشتباهات وخیمی هم داشتن و با پیروی بیچون چرا از شوروی سابق و غیره و غیره. در حال اونم الان در یونان عزیزان مثلا با آنکه حزب کمونیستی یونان حزب پرعظمتی بوده که چه شهدایی داشته داده در جنگی واقعا و مبارزه ای که علیه فاشیسم و تسلط انگلیس و امثال هم داشتن، ولی الان 5-6% بیشتر رأی نداره در یونان. واقعا حزب کمونیستی یونان یکی از یه حزب پرعظمت بوده و همیشه به اصطلاح چپ‌ها در یونان از یه اعتبار بسیار بالایی برخوردار بودن. بنابراین بین الملل چهارم که توسط تروتسکیستان می‌خواست برپا بشه و الان جنبش تروتسکیستی هم از هم متلاشی شده، همینطور که عرض کردم لااقل در خود امریکا سه تا جهتیانش هم اینایی که اسم بردن، سوشالیست ورکرز پارتی که توسط خود تروتسکی، برای اینکه تروتسکی مدت‌ها در شهر کوچکی به اسم هوبوکن که به اصطلاح اون طرف رودخانه هاتسن به اصطلاح در منهتن در حقیقت مدتی اونجا زندگی می‌کرد و خودش از به اصطلاح جنبش تروتسکیستی در آلمان در امریکا همیشه قوی بوده، اسلام نیفور چیز میکنه. بعد یکی از حواریونش به اسم سم مارسی هر طور که این چیز رو ورکرز ورلد رو درست میکنه که چند نفر از ایرانی ها هم اونجا هستن. بعدش منشیش خانم رایا دونایفسکایا اونم یه جریان دیگه ای درست میکنه که حالا در شیکاگو مرکزش و بهش میگن News and Letters که عرض کردم به عزیزان که آقای پیتر سیوریس در حقیقت این چپ هایی که حالا آشکار شد کیا در همین چیز نقد اقتصاد سیاسی قلم میزنن، آنچه که خود من برام آموزنده بود در این بحث هایی چند هفته گذشته اینه که دنباله های همین هستن، یعنی دنباله تروتسکیست های هم انگلیس خانم الن ماکسن وود و پیتر سیوریس یا News and Letters هستن. معلوم ایرانیایی که در این دو جریان کار میکنن تو ایران هم نفوذ به سراغ چیز نفوذ دارن و این جریان رو به وجود همین نقد اقتصاد سیاسی رو به وجود اینا رو باید ما بشناسیم که اینا بسیار نزدیک هم هستن به حزب کمونیست کارگری، میگن که ما نیستیم، ولی خب نظراتشون بسیار نزدیک به همه. حالا شواهدش هم مثلا همین کسی که راجع به امپریالیسم روسیه قلم میزنه در همین سایت اخبار روس، خب ما میدونیم که این چه تجلیلی از تقی شهرام کرد، تقی شهرام که بزرگترین خدمت ممکن رو هم به ساواک هم به CIA هم به هیئت مؤتلفه کرد که خود من دیگه تو زندان در جریانش بودم. همین فرد ببینید چه تجلیلی و یه آدم جنایتکارم بود، تقیه شهرام آدم کش بود، شما میدونیم به اصطلاح عرشه بچه آدم کشت و هم اسم مجاهدین رو دزدید و هم به قتل رسون هم صمدیه لباف رو هم مجید شریف واقفی رو. اینا آدم های جنایتکاری بودن، همینا اومدن به حزب کمونیست کارگری پیوستن. یعنی گرایشات رو باید تشخیص بدیم که کیا چی هستن. بنابراین لازم واقعا باز کردن این جریانات و رگ و ریشه های اینها رو پیدا کردن. منتها علی رغم تمام این نکات منفی که من گفتم، یعنی شکست هایی که هم بین الملل اول خورد به دلیل اختلافات دمش، هم بین الملل دوم که با اون سردمش دچار شد، هم ضرباتی که به بین الملل سوم خورده و هم بین الملل چهارم که به امروز روز افتاده، اگر شد من فرزنم این تروتسکیست های مال چین رو داستانش رو خواهم گفت که چطور در اینکه حزب کمونیست چین 1921 در واقع توسط تروتسکیست ها بنیان گذاری میشه، چنتوسیو و لیموسان، که اختلاف با ماوتون پیدا میکنن و در تمام طول این مدت انقلاب راهپیمایی طولانی در چین اینا مخالفت میکردن، چون فقط و فقط تکیهشون روی 2 میلیون کارگر بود. اینا یه بیماری وحشتناک سیاسی که دارن فقط و فقط یه تضاد میبینن، تضاد کار و سرمایه، در حالی که چین ما میدونیم بالاخره 1949 بعد از راهپیمایی طولانی بعد از 22 سال پیروز میشه، تروتسکیست ها در برابر این انقلاب میشن و بعد مستقیما میرن و با CIA کار میکنن علیه انقلاب چین. و همین دلیله که تروتسکیستا الان از دشمنان سرسخت هم شوروی سابق بودن هم انقلاب چین بودن و هستن. بگذاریم بعضی چیزا دردناکه که من بعضی از اینا را که تو زندان اینا شود که از ماویست های سه آتشه بودن و الان رفتن تا حزب کمونیست کارگری که دشمن سرسخت انقلاب چینه. به هر حال اینا داستان های بسیار دردناکیه. علت این که چپ این همه بهش حمله میشه، دشمنانش اینطور مثل آقای سروش و امثاله هم زبانشون درازه روی چپ به دلیل این کمبودهاست، به دلیل این اختلافاته. ولی در پشت همه اینها خب برفرض بین الملل اول و دوم و سوم و چهارم بهشون ضربه بخوره، جنبش های اجتماعی که از بین نمیرن. همینطور که عرض کردم الان باید آدم دنبال بکنه که الان جوابی که من به این عزیز دادم، اینی که از اروپا به من زنگ زده بود، عبارت از اینه که آیا تا چند سال پیش جنبشی به اسم جنبش سیریزا در یونان وجود داشته که کاملا سفرشون اینا از حزب کمونیست جدا کرد؟ درسته که ضربات سنگین این فاشیست‌های آلمانی و هلندی به سیریزا زدن و الکسیس سیپراس رو مجبور کردن که بپذیره و اونم ضعف از خودش نشون داد، ولی جنبش سیریزا که از بین نرفته، این یه جنبش جدیده. در واقع احزاب سنتیه چیز به کلی کنار گذاشته شدن، آقای پاپانزو و امثال هم و امثال هم یا دموکراسی نو و امثال هم دست راستی هم. سیریزا در حقیقت اومد و به اصطلاح رأی مردم رو آورد. حالا مردم یونان که پشت مرده اتحادیه اروپا هستن گفتن که باید حتما بمونیم و این یکی از علل بود که مجبور شد سیریزا واقعا زیر بار این به اصطلاح احکام همین فاشیست های هلندی و اساس آلمانی برن. ولی جنبشیه که به اصطلاح جنبش سیریزا جنبش اجتماعی جدیده. آیا تا یکی دو سال پیش جنبشی به اسم پودموس در اسپانیا ما داشتیم؟ تمام احزاب هم سوسیالیست و هم مردم به اصطلاح پاپیار بهش میگن، اینا مردم دست رد بشی نشون زدن و بالای 20% پودموس رأی آورده. آیا تا همین چند وقت پیش میتونیستیم تصور بکنیم که در انگلیس کسی مثل جرمی کوربین بیاد و رهبری رأی بسیار بالایی در حزب کارگر بیاره؟ اینا به طور کلی در اروپا احزاب سنتی از چپ گرفته تا میانه گرفته تا راست گرفته به طور کلی به اصطلاح کنار گذاشتن و تمام معادلات به هم خورده. علتش چیه؟ علتش تضاد حل ناپذیر نظام سرمایه‌داریه که حالا اگر رسیدم راجبش صحبت خواهم کرد. این بحران نظام سرمایه‌داری از اون توبه میریا نیست، یک بحران ساختاریه و در نتیجه در اثر حالا اشتباهات فروپاشی حزب اشرافی شوروی، رفتن چین به طرف سرمایه داری، رفتن سرنوشت ویتنام اونطور شدن و و و و در حقیقت اگر چپ سنت ضربات سختی خورده جنبش های اجتماعی که از بین نمیرن. حالا کتابی را که من هفته گذشته معرفی کردم از خانم مارتا هانکر از این جهت اهمیت داره که مطالب فوق العاده مفیدی راجع به جنبش های جدید که چه اشکالی باید داشته باشند و فقط طبقه کارگر سنتی کارگرای یدی و فقط تضاد کار و سرمایه نیست، تضادهای متعددی وجود داره. بخش عظیم از اونایی که ما بهشون میگفتیم خرد بورژوا یا حتی بورژوازی پایین، اینا بخش از طبقه کارگر شدن. بعد ما به اینا هم توجه داشته باشیم و فقط هی کارگر و کارگر و کارگر که در حقیقت فقط کارگرای دستهای پیمه بسته راجبه اینطور نیست. کسی که پشت کامپیوتر نشسته اونم کارگره. اینا حرکتهای عظیم اجتماعی دارن به وجود میارن که بعد از 2008 که یک بحران عظیم بوده که بعضیا از جمله حالا نقل قولی خواهم آورد از نطق اخیر آقای اوباما، نطق سالانش، که این یه آدم واقعا یا دروغگو و شیاده و یا یه آدم خیالاتیه. He is delusional. اینجا که بهش ما میگیم طرف خیالاتی شده، که میگه ما اقتصادمون فلان و بحیدانه. ایالات متحده امریکا، چند تا من نقل قول از سخنرانیش رو بردم، همین حالا دارای قدرتمندترین و پایدارترین اقتصاد در جهان است. کسی باید کاملا خیالاتی شده باشه که چنین حرفی بزنه. حتی الان من وارد یه بحث دیگه دارم میشم که در واقع اگر احزاب سنتی چه فرزن نیروهای ملی در ایران که ببینن دنباله های مصدق و اینایی که اسم خودشون جبهه ملی میذارن به چه روزی افتادن در همون ایران، آخرین بیانیهشون رو آدم نگاه بکن. از چه بد که فقط چپ نیست که اینجوریه، اینایی که اسم خودشون ملی میذارن. و بعد احزاب سنتی در کل اروپا، فقط امریکاست که هنوز این احزاب که در حقیقت حزب جمهوری خواه دیبیت هاشون از اجزم نگاه بکنه. واقعا آدم وحشت میکنه که اگه یکی از اینا رئیس جمهور امریکا بشه چه خواهد شد. و این رئیس جمهور افریقایی تباره، تحصیل کرده یه دانشگاه هاروارده، یه زمانی با فقرا کار کرده، هر چه بچه جایزه صلح نوبل برده، میگه ایالات متحده همین حالا. و بعد میگه هر کسی بگوید اقتصاد امریکا در حال افول است دستخوش افسانه سازی است. وزیر خزانه داری خودش لارنس سامرز اخیراً اذعان کرده که اقتصاد امریکا دچار یک سکولر استگنیشن هست. جان بلامی فاستر در مانتی ریویو از طریق اینترنت به آقای لارنس سامرز پیغام میده که تو این سکولر استگنیشن رو که به کار بردی آیا در یکی از سخنرانی های 1988 پال سویزی شرکت داشتی یا نداشتی؟ اون جواب میده که شاید شرکت داشتم. بعدش منشیش انکار میکنه، میگه نه گمون نکنم من در اون جلسه ای که پال سویزی صحبت میکرده من اونجا بودم. برای اینکه این سکولر استگنیشن رو پال سویزی از سالهای دهه 1980 آغاز که به اصطلاح مسئله رو روشن کرده که چرا گرایش عمومی این اقتصاد، اقتصاد سرمایه‌داری به طور کلی به طور عام به طرف رکود و سکونه. این ذات نظام سرمایه‌داریه که من در جلسات قبل اینو باز کردم. و بعد عوامل خارجی لازم دارن که جلوی این رکود و سکون رو بگیره که سویزی اینا رو باز میکنه که چطور در قرن 19 هم جلوی این رکود و سکون رو گرفتن به دلیل اینکه میبایست در اون زمان زیر ساخت ها رو درست میکردن و در نتیجه سرمایه گذاری ها بیشتر در وسائل تولید و بخش اول یا دپارتمان اول یعنی به اصطلاح صنایع صنعتی کننده بود. به این دلیل ما در قرن 19 سکون و رکود یا بحران‌های شدید نداریم، ولی بعد از بحران بزرگ 29-33 آنچه که تونست جلوی این چیزها رو بگیره جنگ، اختراع اتومبیل و عرصه که بالا نگه داشتن بودجه نظامی بعد از جنگ دوم جهانی. که ما بدونیم دهه 1970 اینا تموم میشه و در نتیجه از اون موقع از دهه 1970 به بعد این اقتصاد دوباره بر میگرده به 1929-33. تاریخچه این رو پالفیزی مفصل باز میکنه که بعد از اینکه این بحران 1929-33 آغاز شد، در دانشگاه هاروارد هم خودش، هم جوزف شومپیتر استادش و هم جیمز هنسن، جیمز هنسن این مال بسیار محیط زیسته، هنسن که اونم از استاد که بحثی در میگیره بین اینها. ولی جنگ دوم جهانی که شروع میشه و اقتصاد شکوفا میشه، این بحثا رها میشه. دوباره از دهه 1970 به بعد سویسه میگه که باید دوباره این بحثا رو آغاز بکنی، در این که دوره 1945 تا 75 یه دوره استثنائیه در اقتصاد امریکا که شکوفا بوده. دوباره سکولر استگنیشن دوباره آغاز میشه و همینطور هم شد. بنابراین در مقالات متعددی هری مکداف و پال سویزی که من کتاباشون رو معرفی کردم، در 5 تا کتاب سلسله مقالاتشون، که سکولر استگنیشن یعنی چه و چرا تمام تمهیداتی که از بیرون اینها به اصطلاح چیز میکنن، میارن برای اینکه نجات بدن اقتصاد رو، از بیرون باید بیاد، وگرنه مکانیزم های درونی اقتصاد به طرف سکون و رکوده. حالا همینجا باید من اشاره بکنم، در اینکه ما داریم دوباره باید یک دوران رکود و بحران میشیم. چرا این دفعه بعد از 2008 اینا وارد یه بحران عمیق‌تر و شدیدتر نشدن؟ به خاطر چین. چین در واقع اقتصاد امریکا و جهان سرمایه‌داری رو در 20 سال گذشته نگه داشته، به خاطر اینکه در حدود 30-40% نصف جهان رو، در حدود 40-50% از سیمان جهان رو، نزدیک به 40% از آهن جهان رو مصرف می‌کرد. در این که چین همون به اصطلاح اقتصادی رو پشت سر گذاشت در عرض 30 سال گذشته که امریکا فرزن از دهه 1860 تا 1890 پشت سر گذاشت. این انقلاب صنعتی واقعی که امریکا در اون زمان هم رشد اقتصادیش بیش از 10% بود. ژاپن بعد از جنگ دوم جهانی در دهه 60، عزیزان باید به یاد بیارن که همه میگفتن جنسای ژاپنی بنجله، الان هم میگن جنسای چینی بنجله. الان جنسای ژاپنی رو رو هوا میزنن. اصلا امریکا نمیتونه یه میکروسکوپ مثل ژاپن درست بکنه یا یه ماشینی مثل لکسس درست بکنه. ژاپن این رو پشت سر گذاشت. دهیه بگیم بین بعد از جنگ 1950 تا 1970-80 که این رو زد به سرا، بعد از قرارداد به سرا چیز داغون کرد اقتصادش. ولی به هر حال چین واقعا عاملی بوده که در عرض 20 سال گذشته اقتصاد جهانی رو نگه داشته. ولی این بالاخره فروکش میکنه، میتونه که به اصطلاح اینا رو باز پالسویزی باز کرده مفصل، که در دوران شکوفایی اقتصاد به دلیل طمع ورزی و سودجویی سرمایه دارا اینا فکر میکنن که این همجوری ادامه پیدا خواهد کرد، در نجه سرمایه گذاری های عظیم و بیش از حدی میکنن، نمیدونن که بالاخره این ته میکشه و بعد دچار مشکل میشن. الان در چین دچار مشکل شدن، در نتیجه رشد اقتصادیشون از 10-12% به 6.9% رسیده. در نجه نیویورک تایمز میگه که آره اقتصاد چین در حال فروپاشی به طور کامل، 6.9%. اونم بنابراین که فروکش کرده، یعنی این عامل بیرونی اقتصاد امریکا رو دچار تلاطم کرده، اقتصاد اروپا رو دچار تلاطم کرده و در نتیجه عزیزان می‌بینن که در هفته گذشته بورس سهام در چه وضعیتی بوده و حالا خواهیم دید که دوباره به اصطلاح چه اتفاقاتی خواهد افتاد. بنابراین آقای اوباما که میگه ایالات متحده همین حالا قدرتمندترین چیز رو داره، واقعا چیز دلوژنا، یعنی دچار خیالات شده، به مردم عملا داره دروغ میگه. همینطوری که موقعی که 2008 در چیزهای انتخاباتیش به مردم دروغ گفت که گوانتانامو رو میبندم، جنگو تموم میکنم در عراق و افغانستان و و و و به اصطلاح خدمات پزشکی یونیورسال به وجود میارم، برای لاتینوها چی کار میکنم، برای سیاها چی کار میکنم، برای زنان چی کار میکنم. کدوم وعده هاشو واقعا بهش وفا داد؟ در نتیجه دلم میخواد یکی دو تا خبر از امریکا بخونم و بعد دارم راجع به ترکیه صحبت بکنم که یکی از اقمار ایناست. این خبر رو من در چیز عرض شود که برنامه IFTTV مطرح کردم ولی لازم اینجا هم بخونم. اخیراً سازمان ملل 3 نفر از بانوان برجسته رو مأموریت بهشون داده که بیان امریکا و وضع زنان امریکا رو مطالعه بکنن. خانم الینورا زیروشکا از لهستان، خانم آلدا فاسیو از کوستاریکا و فرانسیس ردی از انگلیس، 3 تا شخصیت زن. عرض شود که اونا اومدن تا درباره سیاست‌های ایالات متحده و رفتار با زنان در مورد وضعیت هم در مدارس، مسئله بهداشت، سیستم زندان‌ها و غیره. اینان از نبود برابری جنسیتی در امریکا دچار وحشت و انزجار شدن. اپالد لغت انگلیسی شما میارم که عزیزان بدونن چه لغتی به کار بردن. وحشت و انزجار. آنان دریافتن که امریکا از جهت استانداردهای حقوق بشر، حقوق بشر جهانی سخت عقب موندن. مزد مزایای زنان 23% پایین تر از مردانه. مرخصی زایمانی وجود نداره و یا به شدت زیر فشاره. نگهداری از فرزندان بعد از زایمان هر شبت که بسیار گران قیمته و مشکل به وجود میاره و رفتار با زنان پناهنده در زندانها غیر انسانیه. بعد بدترین خاطره اونها در موقع بازدید از یک کلینیک سقط جنینه در ایالت آلاباما که در اونجا شاهد برخورد خصمانه علیه حقوق بارداری زنان، یعنی زنان واقعا حق به اصطلاح چیز بر بدن خودشون رو قرنده خواه ندارن. این زنانی که از لهستان و از کاستاریکا و انگلیس میان اصلا تعجب کردن که در امریکا چی داره میگذره. فرانسیس رده میگوید عده دست راستی در اونجا منتظر ما بودن. میدونی که این کلینیک های سخت جنین و تنظیم خانواده رو میدن آتیش میزنن بوم و میدون حمله میکنن و چند نفر رو کشتن. یکی از همین جنایتکارهای سفید پوست صداشو در بمیارن. ما رو مورد آزار و اذیت قرار میدن. آنها دائما فریاد میزنن شما بچه ها رو به قتل میرسنید. یعنی جنین 2-3 هفته ای رو اینا به قتل میرسن و میگن. ولی همین فاشیست هایی که دم این کلینیک ها میستن و تظاهرات میکنن یا آدم میکشن، موقعی که 500,000 طفل عراقی در اثر محاصره ایجی اینا رقص و پایکوبی میکنن. اگر اطفال افغانستان، سومالی، پاکستان هر روز روز کشته بشن، یمن کشته بشن، اینا رقص و پایکوبی میکنن. اون وقت یه جنین 2 هفته ای رو که هنوز فقط چیه چه واقعا از نظر پزشکی یه زن نخواد بچه دار بشه و این رو به اصطلاح سقط جنین بخواد بکنه، این فاشیست های ضد بشر ببین چه کار دارن میکنن. با پشت سر هم به اصطلاح ایالات مختلف دارن قانون میگذرونن که سخت زنی رو عملا غیر تدفیز میکنم، غیر قانونی میکنم. بسیاری از زنان مجبورن برن مکزیک برای سخت زنی. اون توضیح میدهد که در بسیاری از کشورهای اروپایی سخت جنین در بیمارستانهای معمولی که انواع خدمات پزشکی انجام میشود صورت میگیرد. این نیست که یک کلینیک برای فقط سخت جنین درست بکنن. زنان میرن به عنوان یه مریض، حالا مریض یا به اصطلاح چیز، در یه بیمارستان معمولی و در اونجا کسی نیست که بستر شما فریاد بکشه. دریافتن که زنان امریکا نسبت به بسیاری از جاهای جهان حقوقشون پایمال میشود. وقتی اینا میخوان برن در افغانستان حقوق زنان رو به اصطلاح چیز بکنن. اگه یادشون بیاد عزیزان که خانم جورج بوش چه چیزی میکرد که ما اومدیم و زنان افغانستان رو آزاد کردیم. به طور مثال امریکا یکی از سه کشور در جهان است که هنگام زایمان و پس از آن حقوق زنان رو نمیپردازن. حتی از جهت حقوق بین المللی زن هنگام زایمان حق 14 هفته مرخصی با حقوق و مزایا داره. من نمیدونم در ایران هم اینو میدن یا نه، ولی در امریکا نمیدن. این ثروتمندترین کشور جهانه. بعضی کشورها چون ایسلند 5 ماه میدن، در سوئد چند ماه میدن. رده میگوید بیتوجهی به تسهیل امر زایمان و نگهداری کودک بعد از زایمان نه تنها تکان دهنده و آزار دهنده، بلکه غیر قابل تصوره. برای هر جامعه‌ای به ویژه ثروتمندترین کشور جهان. ولی آنچه که واقعا اینا رو تکان دهنده براشون بوده میگه که از همه حیرت آورتر آنچه زنان امریکا نمیدانن که از چه حقوق محروم هست. این یه خبر در پاسخ به آقای اوباما و نطق به اساس سالانش State of the Union. یه خبر دیگه رو من میخونم و میگذرم. از پال برچایت در کامن دریمز مال 11 ژانویه میگه که تروریست های واقعی 10,000 بالایی ها هستن. ببینیم اینا کی هم. اینها 16,000 نفر هم. شمار اونها به اندازه جمعیت حاضر در استودیوم برای دیدن یک مسابقه معمولی بسکتباله. 16,000 نفر که اینان اصلا که بی عدالتی وحشتناکی که اینان به وجود آوردن تنها شامل حال 50% پایین جامعه امریکا نمی شود که در فقر یا در نزدیک به خط فقر زندگی می کنند. 150 میلیون مردم امریکا، ثروتمندترین کشور جهان. 10,000 بالای جامعه امریکا، عزیزان به این ارقام دقت بکنن. فاشیسم از کجا به وجود میاد؟ دولت ها چطور پلیسی میشن؟ 10,000 یعنی این 16,000 نفر ثروتی به اندازه 80% پایین جامعه، یعنی 256 میلیون نفر دارن. این امریکاست. 16,000 نفر ثروتشون به اندازه 256 میلیون پایین امریکاست. 90% پایین، بیش از 90%. این 10,000 نفر ثروتی به اندازه 75% از مردم جهان دارن. علت این که این همه، اون مقاله‌ای رو که از کانتر 5 اسم بردم، علتش چیه؟ اون قابل دوامه؟ مردم ساکت میتونن بشینن؟ حالا چپا به این روز چپای سنتی به این روز افتادن؟ اون یه مسئله است. مردم که نمیتونن ساکت باشینن. 75% جمعیت فقیر جهان صاحب 4% ثروت جهانه که مساوی است با ثروت همین 10,000 امریکا. این 10,000 نفر چه کسانی هستن؟ 400 نفر میلیاردرهای مجله فوربس که ما میدونیم هر سال اعلام میکنه که 400 نفر میلیاردرها چی هم، به علاوه 136 نفر میلیاردر دیگه که در مجموع می شود 536 فرد که صاحب 2.6 تریلیون دلار ثروت هم. این 536 نفر 2.6 تریلیون دلار. بعد از آن 500,000 نفر دیگر که هر کدومشون اینا سنت میلیونر بهشون میگن که 100 میلیون دلار و بالاتر دارن، هنوز به 1 میلیارد نرسیدن، که در مجموع ثروت آنها میشود 6.2 تریلیون دلار. و این البته مربوط به 2013-2014 است. ثروت ها در عرض 3 سال اخیر 30% بالا رفته. آیا مزد مزایای این کارگرها رفته اینطور بالا؟ خیر، همین ها ثروتشون رفته بالا و در نتیجه ثروت اینان به 9 تریلیون دلار رسیده. از سوی دیگر مؤسسه مطالعه سیاست ها محاسبه کرده که کل ثروت 50% پایین جامعه 732 میلیارد و 75% پایین امریکا فقط 6.2 تریلیون دلاره، در حالی که این 16,000 نفر 9 تریلیون دلار. 16,000 نفر ترور این ثروتمندان چرا بهشون پال برتایت میگه تروریست؟ ترور این ثروتمندان این است که از پرداخت مالیات در می روند، در حالی که 2,500,000 طفل بی خانمان هست در همین کشور. آقای اوباما مسلمه که میگه قدرتمندترین و پایدارترین، منظورش همین 16,000 نفر هست که خودش نوکرشونه. برای 90% پایین جامعه، 80% پایین جامعه که وضعیت اقتصادیشون، وقت عزیزان دقت بکنم، کاهش بودجه آموزشی از 2008 تا 2014، این از Information Clearing House مقاله یستش Andrew Damon در 14 ژوئیه دو روز پیش نوشته. آریزونا بودجه آموزشیش رو 23.3% کاهش داده. آریزونا یکی از ارتجاعی ترین ایالات امریکا. آلاباما 21.4%، آیداهو 16.9%، همه اینها بودجه آموزشیش. حالا عزیزان دقت بکنن که سیستم سرمایه‌داری از اینجاها باید دریابیم که جریانش چیه. ویلیام اینگدال مقاله مفصلی در Information Clearing House 14 ژانویه داره که فقط من یه پاراگرافش: مجمع مهندسین امریکا در سال 2013 تخمین زد که تعمیر زیرساخت‌های امریکا لوله‌های آب، لوله‌های گاز، هر شبت که سیستم آبرسانی، حالا اخبار همین الان چیز رو برای عزیزان میخونم که در شهر فلینت با 100,000 جمعیت به خاطر اینکه یه مقدار پول کمتر مصرف بکنن سیستم آبرسانی این شهر 100,000 نفری رو که زمان یکی از مراکز صنعتی امریکا بوده الان گشتنف اشباح میمونه که بیشتر فقرا و به اصطلاح افریقایی تبارها و رنگین پوستا اونجا زندگی میکنن. استاندار یه نفر اونجا میذاره مسئول آب و مسئول به اصطلاح چیز شهر که اینو وصل میکنه سیستم آبش رو به رودخانه فلینت. عکسش عزیزان اگه ببینن این رودخونه آب نیست، مثل آبگوشته که تمام مواد سمیه مخصوصا سرب. از سال 2014 تا به امروز مردم فلینت آبی رو که مصرف میکنن، عزیزان باید عکسش رو ببینن، زرده، بیرنگ نیست مثل آب معمولی و پر از سربه. سرب یکی از بدترین سموم برای دستگاه عصبی کودکانه. به مدت بیش از 1 سال مردم فلینت از این آب مصرف کردن و لوله های آبرسانی این شهر طوریه که سرب توشون تخنشین میشه و بعد کم کم میاد اطفال این شهر در حقیقت فلج میشن، هم وزنشون کم میشه موقع زایمان، مسموم میشن. این یک. همین بغل دست ما الان چندین ماهه که از زیر زمین شرکت گازی هست، سوکر، که خود گاز آپارتمان بنده از همین سوکر میاد، گاز متان داره به طور وحشتناکی به فضا داره میفرسته. در همین بغل دست ما ده هزار خانواده رو بیمار کرده، خوندماغ میشن، سرگیجه میگیرن، انواع و اقسام بیماری های دیگه میگیرن. برای اینکه خرجی کمتر بکنه این شرکت ده ها هزار خانواده رو بی خانمان و در واقع مریض کرده و هیچ کاری هم راجبش نکرد. حالا این مثال ها رو بدان آوردم و عزیزان، لوله های آب سالی نیست، ماهی نیست که در یه جا نترکه. مجمع مهندسین امریکا در سال 2013 تخمین زد که تعمیر زیرساخت‌های امریکا، یعنی همین چیزا، همین مال گاز، همین مال آب، همین مال برق که هنوز تمام سیمای برق رو هواست، بسیاری از کشورها می‌دارن زیر زمین که اگه طوفان بیاد، اگه بارون بیاد، اگه باد بیاد، برق به اصطلاح چیز قطع نشه. اینترنت امریکا رو نگاه کنن، مقایسهش بکنن با کره جنوبی، با ژاپن، با اروپا. اینترنت اینا زیر ساخت هست. در 5 سال آینده نیاز به 3.6 تریلیون دلار سرمایه گذاری داره. ببینید چند تریلیون دلار اینا خرج نابود کردن عراق و افغانستان کردن. اگه این 36 تریلیون دلار رو که صرف نابودی عراق و افغانستان می کردن، صرف زیر ساخت های امریکا این کشور عزیزشون می کردن، آیا بهتر نبود؟ تضاد های سرمایه‌داری در اینجاست. منتها حتی در کشورهای مثل اروپا اونا هم سرمایه‌داری هستند، ژاپن هم سرمایه‌داریه، روسیه هم سرمایه‌داریه، چین هم سرمایه‌داریه، ولی واقعا با سرمایه‌داری امریکا به کلی اینا فرق دارن. از هر 9 پل، از هر 9 پل در امریکا یکیش، یعنی 70,000 پل احتیاج به تعمیر داره. 1/3 جاده های اصلی در شرایط نامناسبی هستن، احتیاج به تعمیر دارن. و فقط 2 تا از 14 بندر در شرق امریکا توان پذیرفتن کشتی های عظیم اقیانوس پیما رو دارن، یعنی بنادرشون عقب مونده است. به فرودگاه هاشون عزیزان نگاه بکنن، مقایسه بکنن به فرودگاه های چین، ژاپن، اروپا. در سراسر جهان، حالا غیر از اون، در سراسر جهان 14,000 مایل قطارهای سریع السیر که با سرعت 400-500 کیلومتر در ساعت میرن و با برق کار میکنن، یعنی با آفتاب. بارها و بارها من گفتم اگر از نیویورک تا لس آنجلس یه قطار کشیده بشه که در سقفش از این پنل های به حساب آفتابی بذارن، نور خورشید رو بگیره، و سریع السیر در عرض 10 ساعت از نیویورک تا لس آنجلس بیاد. چقدر این کار میتونه ایجاد بکنه، چقدر به محیط زیست میتونه کمک بکنه که این همه هواپیماها که نابود میکنن. ولی مگه شرکت های هواپیمایی، شرکت های اتومبیل سازی، شرکت های نفتی میذارن که در امریکا اثری از اون قطارها نیست؟ من وضعیت قطارهای امریکا رو برای این کارها، هم تولید کننده شغلن و هم درآمد دولت را بالا میبرن. این آقای جوزف استیگلیتز، آقای رابرت رایش، عرصه که پال کروگمن، تمام این برندگان جایزه نوبل دارن حلقومشون رو پاره میکنن که بابا اینجا نمیدونن که سرمایه داری امکان نداره که بتونه به اصلا برگردونه اینا رو به دوره به اصلا فرانکلین روزولت و امثال هم که اینا به کارگرها یه مقدار چیز بدن. داستان اینه، این در خود کشور ارباب اینهاست. حالا ببینیم در ترکیه چی میگذره. من چون فرصت نیست باید شد از هفته های آینده راجب تضادهای نظام سرمایه داری صحبت میکنم و بعد راه برون رفت از این چه خواهد بود. همینطور که عرض کردم خیلی از عزیزان بعد از فروپاشی شوروی و بعد ضرب خوردن احزاب چپ و این تفرقه و چندگانگی که درش وجود داره که من بعضی از اینا رو باش کردم، که همین گرایش تروسکیستی که در ایران به اصطلاح طرفدارانی پیدا کرده رگ و ریشه هاشو باید تشخیص دادیم و اینا. همینطور که عرض کردم فرزن خانم الان ماکسن بود که انسان بزرگ واقعا دچار چنین خطاهای وحشتناکی، یعنی ما باید تضادها رو دریابیم که گاهی اوقات تضادها چنان پیچیده است که باید الان دقت داشته باشه که اینا رو تشخیص بده. چه در ایران الان فرسان همه چیز رو مثلا اینا نفی میکنن، در حالی که الان همین قراردادی که بسته شده و اگه تحریم ها برداشته بشه این یه گشایشه، گرچه بسیار کوچک برای مردم ایران، باعث تداوم، چون میگن اینا آره این رژیم رو تداوم میبخشن. اتفاقا اگر ما رو مردم ایران بخوایم تکیه بکنیم این تداوم نمیبخشد، بلکه تضادها رو تشدید میکنه و افتادن این رژیم رو به دست مردم سریعتر میکنه. در حالی که اگه تنش‌ها وجود داشته باشن این سلفی‌های آدمخوار نخشون رو محکم‌تر میکوبن، ولی اونایی که میگن فلان و بهمدان مثل بعضی‌ها که در همین سایت‌های اینترنتی چیز می‌نویسن اینا منتظر اسکندر دیگری هستن. درس لیبی رو یاد نگرفتن، درس عراق رو یاد نگرفتن، درس سوریه رو یاد نگرفتن و یه تیزشون رو علیه روسیه میذارن، دلشون میخواست که داعش به قدرت برسه. مقامات ترکیه، این از نیویورک تایمز دیروزه، مقامات ترکیه روز جمعه یعنی دیروز 14 نفر استادان دانشگاه رو به اتهام تبلیغ علیه تروریسم و توهین به دولت دستگیر و بازداشت کرد. جرم اینان امضای نامه یا عرض‌حالیست، یه پتیشن علیه حمله و سرکوب نظامی دولت ترکیه علیه مردم کرد در جنوب شرق. من باید این خبر رو از خود نیویورک تایمز بخونم که ببینید این 1200 نفر استادان دانشگاه از 90 دانشگاه ترکیه چه چیزی رو محکوم میکنن. از نیویورک تایمز 30 دسامبر، نیویورک تایمز: عملیات نظامی وسیع ترکیه برای قلع و قمع پیکارگران کرد در جنوب شرقی ترکیه، ده ها منطقه شهری پرجمعیت این مناطق را به میدانهای جنگ خونینی بدل کرده که موجب بی‌خانمانی صدها هزار از مردم کرد شده. ببینید اردوغان چه کار داره میکنه تو ناتوه، ببینید دست به چه جنایاتی علیه مردم خودش، مردم کرد 15-20% جمعیت ترکیه رو تشکیل میدن. این فاشیست ها چه کار به من میکنن که موجب بیخانمانی و با اوجگیری دشمنی ها کشت کشتار به اوج تازهی در 20 سال اخیر رسیده. قراردادش رو که با اوجالان بسته بود و با پیپرپو بسته بود به هم زد برای که میخواد یه امپراتوری عثمانی دوباره درست کنه و صلح را از میان برده است. در هفته گذشته تانک‌ها به توپخانه دولت ترکیه هدف‌های کردنشین این کشور را مورد بمباران قرار داده و طبق گزارش گروه‌های حقوق بشر و مقامات محلی موجب مرگ دست کم 200 پیکارگر. این مال یک هفته، مال دو هفته قبله. ببینید تا الان چه کشتاری کرد و 150 غیر نظامی شده، فقط افراد به حساب چیز پیکارگر رو میکشه، افراد غیر نظامی رو. شرح مقامات محلی از حمله ارتش به این منطقه و تخریب عظیم و گسترده در مناطق پرجمعیت که روزنامه نگاران به اونجا راه ندارن، مناطق جنگی رو نشان میده که یادآور مناطق نابود شده سوریه است. دولت ترکیه فقط سوریه رو به نابودی نمیکشه، کشور خودش رو داره، مردم خودش رو داره نابود میکنه، کشتار میکنه. چند شهر ترکیه زیر حکومت نظامی شدیده و تحت محاصره نظامیان و جمعیت این شهرها بدون غذا، برق و دستخوش جنگ میان پیکارگران و ارتش ترکیه هست. مردم بیگناه اومد. تحلیلگران میگوین از سرگیری جنگ علیه کردها که کردها در حقیقت هم حزب دموکراتیک کرد به اصطلاح مردم دمیرتاش تقاضای صلح کرد، تقاضای میانجیگری کرد. تحلیلگران میگوین از سرگیری جنگ علیه کردها پس از 2 سال صلح موقت استراتژی حساب شده ای از سوی رجب طیب اردوغان برای تحکیم موقعیت حزب توسعه و عدالته. میخواد جمهوری رو اصطلاح یه دیکتاتوری. در اینکه از نطقش گفت که ازش پرسیدم که برای گرداندن حکومت چی کار باید، ما از هیتلر درسای خیلی ارزنده ای میتونیم یاد بگیریم. از هیتلر قبل از انتخابات اول نوامبر امسال بود که میخواست در حقیقت رأی اکثریت بیاره. انگامی که این حزب در انتخابات اول نوامبر رأی اکثریت به دست آورد، بسیاری ها امید داشتن که این منجر به برقراری مجدد صلح بشه، اما به عکس از آن پس خشونت در جنوب شرقی ترکیه به شدت بالا گرفته و خوف آن میرود که خشونت به مناطق دیگری کشور هم سرایت بکنه. طبیعیه. اردوغان در صحبت‌های اخیر خود در شهر کنیا علیه پیکارگران کرد ببینید چی میگه: شما را در آن خانه‌ها، در آن ساختمان‌ها، در آن سنگرها، جایی که پنهان شده اید نابود خواهیم کرد. یه آدم عادی میتونه چنین حرفایی بزنه؟ فقط طرفداران هیتلر میتونن این حرفا رو بزنن. نیروهای امنیتی ما تا پاک کردن جنگندگان به جنگ علیه آنها ادامه خواهد داد. یعنی مردم کفت. عکس‌هایی که توسط مقامات محلی پخش شده نشان از تخریب و نابودی وسیع دارد و عرض شود که دود و شعله از ساختمان‌ها و کل محلات و مناطق به آسمان می رود. شهر چیزر در جنوب شرقی ایالت سیرناک اکنون 2 ماه است تحت حکومت نظامیه که غذا با اینا وارد نمیشه. شمار کشته شدگان غیر نظامی روز به روز در حال افزایش. هفته گذشته بچه سماهو و پدرش کشته شدن. ساکنین منطقه سیلوپی نزدیک مرز عراق میگن روز و شب مورد بمباران و توپباران ارتش ترکیه. نیویورک‌تایمز داره اینا رو میگه. مجبورم بعضی خبرها رو بنویسم و خبرنگار نیویورک تایمز رو کلی دولت ترکیه زیر فشار قرار بده و جایی برای پناه گرفتن برایشون نمونه. مردم در خانه هایشون دارن میمیرن. مدارس ما و زیرساخت های ما نابود شده. بعد میگه فرقی بین اینجا و سوریه وجود نداره. حالا 1200 نفر و در بعضی از جاها 1400 نفر از جمله نوم چامسکی و تعداد زیادی از پروفسورهای برجسته اروپا و امریکا پتیشن یا عرض حالی رو امضا کردن که اون وقت آقای اردوغان اینا رو داره دستگیر میکنه. مقامات ترکیه روز جمعه 14 نفر و بعد 9 نفر دیگر رو 12 نفر روستانان داشتان حسینی در شمال غربی شبانه به خونشان حمله کردن در ساعت اولیه صبح. این ایران، این افغانستان که به اصطلاح سربازهای امریکایی میرن ساعت 2-3 بعد نصف شب میرسن توی خونه موقعی که زن و بچه مردم خوابیدن. حکم دستگیر 9 نفر دیگر از استادان صادر شده. این 21 نفر از جمله بیش از 1200 نفر استادان و اکادمیسیان های از 90 دانشگاه که بیانیه زیر عنوان ما شریک چنین جنایتی نخواهیم شد امضا کردن. در این بیانیه از دولت ترکیه خواسته می شود که از کشتار عمدی کشتار عمدی مردم کرد دست بردارد. این بیانیه که به امضای نوم چامسکی رسیده رجب اردوغان را چنان خشمگین کرده که در نطق تلویزیون روز سه‌شنبه خود حالا ما می فهمیم که چرا این انفجار در وسط استانبول صورت گرفت که 10 نفر آلمانی را کشت. بسیاری هم مشکوکن که واقعا این داعش بوده که این انفجار را صورت داده یا دستگاه امنیتیه که فرقی با داعش نداره. دستگاه امنیتی خود ترکیه امضا کنندگان را خائن، ستون پنجم قدرت‌های خارجی که امنیت ترکیه را به خطر انداختن. نام چامسکی رو در اومده تو اون نطقش گفته که آره یا با مایی یا با تروریستایی، این همون چیزی که جورج دبلیو بوش گفت. نطق اردوغان مدت کوتاهی پس از حمله تروریستی در مرکز شهر استانبول که موجب کشته شدن 10 نفر گرجیه، تمام این توطئه‌ها رو دارن میکنن همین آقای اردوغان که بگه آره شما هم که میگید من علیه داعش نیستم، ببین داعش چی کار داره میکنه. در این نطق، اینو من خودم اضافه کردم، در این نطق اردوغان با لحن توهین‌آمیزی خطاب به نوم چامسکی میگوید حال چه میگویی؟ شما یا با مایید یا با تروریستا. او قبلن در مصاحبه علنا اعلام کرد که برای چرخاندن امور کشور باید از هیتلر درس یاد گرفت. اما سینکلر وب یکی از پژوهشگران اوضاع ترکیه میگوید کارزار دولت ترکیه علیه استادان و مدرسین دانشگاهی نشانه حمله دولت به گروه جدیدی است. عزیزان به یاد بیارن، من نرسیدم اخبارشو بخونم، اگه رسیدم در چند دقیقه آخر، که چطور چند نفر از افسرهای ارتش رو دستگیر کرد، چطور خبرنگارها را یکی پس از دیگری یا دستگیر کرده یا ترور کرده. حالا رفته سراغ استادای دانشگاه و روشنفکران که میتواند پیامدهای سنگین برای آزادی‌های آکادمیک و آزادی بیان داشته باشد. و بعدش میگه ما همچنین نگران امنیت جسمی برخی از استادان در دانشگاه‌های دورافتاده شهرستان‌ها بعد از حمله آشکار دولت به آنها هستیم. حالا چرا امضا کنندگان این بیانیه مورد حمله یکی از جریانات بسیار خطرناک و ناسیونالیست پانترکی است و رئیس شناخته شده آنها یه جنایتکاری به اسم سدات پکر تهدید کرده. این گروه طی پیامی این استادان و روشنفکران را تهدید میکنه، این لباس شخصی ها و بسا سلفی آدم بهشون میگه ما خون شما را میریزیم و با خون شما دوش میگیریم، جوی خون از خون شما درست میکنه. آقای احمد داوود اوغلو نخست وزیر که خودش یه زمانی در دانشگاه درس میداده با تمام قوا علیه این دانشگاهیان قطع علم کرده و اونها رو محکوم کرده. دلم میخواد من چند خبر دیگه از ترکیه یعنی یاران اینها برای عزیزان بخونم. از دویچه وله در 9 آذر مال حدود 1 ماه قبلی که من فرصت نکردم، تیترش هست مال دویچه وله، دلیل واقعی دستگیری سه نظامی بلندپایه در ترکیه به اتهام جاسوسی. چرا اینا رو؟ مقام های ترکیه در اقدامی شک برانگیز نخست 2 خبرنگار سرشناس و حال 3 مقام بلندپایه ارتش را دستگیر کردند. همه آنها به جاسوسی و افشای اسرار دولتی متهم شدند. ولی موضوع بر سر ارسال مخفیانه اسلحه به سوریه است. برای همینه که ببینید نوم چامسکی در روزنامه گاردین جواب آقای اردوغان رو چی داده؟ ترکیه، این صحبت به اصطلاح نوم چامسکی، یه ایمیل فرستاده برای چیزی که چاپش کرده روزنامه گاردین انگلیس دیروز. ترکیه داعش را به خاطر حملات اخیر در استانبول محکوم کرد. ما میدونیم فقط چند ساعت بعد از این انفجار اومد این سخنرانی شروع کرد، در حالی که اردوغان به راه‌های مختلف به داعش کمک کرده است و در این حال از جبهه النصره که فرقی با داعش ندارد پشتیبانی کرده و میکنه به احرار الشام. بعد میگه که او سپس نطق آتشینی علیه آنهایی ایراد میکند که جنایات او علیه کردها را محکوم کردند، یعنی همین 1200 نفر مثل اکادمیسیان ها، در حالی که کردها نیروی زمینی اصلی علیه داعش هم در سوریه و هم در عراق هم. آیا توضیح بیشتری برای جواب دادن به اردوغان لازم است؟ این جواب نوم چامسکی و آقای اردوغان. دادستانی ترکیه برمیگردم که دولت ترکیه داره چیکار میکنه. دادستانی ترکیه روز شنبه 28 نوامبر دو جنرال بلندپایه به یک سرهنگ پیشین را دستگیر کرد. این سه نظامی ارتش ترکیه سال گذشته مانع از ادامه حرکت چندین کامیون به سوی ترکیه شده بودند. محموله این کامیون ها اسلحه و دارو بود. برای چه می رفتن اینا؟ این ضد داعشه؟ آیا کسایی که داعش رو خودشون به وجود آوردن کمکش کردن مثل عربستان و ترکیه و امریکا و CIA اینا علیه داعش می جنگن؟ دولت ترکیه اعلام کرد که این محموله ها برای دوستان ترکمن در سوریه است که از یک سو علیه بشار اسد می جنگن و از سوی دیگر باید در برابر دولت اسلامی از خود دفاع کنن. ولی اپوزیسیون ترکیه احتمال می دهد که این محموله تسلیحاتی برای تروریست های حکومت اسلامی بوده است. به گزارش روزنامه جمهوریت که مال خودتو به نقل از خبرگزاری ترکیه انادولات دستگیر شدگان عبارتن از سلشکر ابراهیم ایدین، سرتیپ حمزه چلپ اغلو و سرهنگ سابق برهان الدین جهانگیر اغلو، تارنمای اینترنتی هفته‌نامه اشپیگل در این رابطه می پرسد آیا رئیس جمهور اردوغان می خواهد بر چیزی سرپوش بگذارد؟ زیرا سه روز پیش نیز دو خبرنگار منتقد به اتهام جاسوسی دستگیر شدند. ما می دونیم جان دوندار و اردم گل اینا رو دستگیر کردند. روزنامه جمهوریت در تابستان سال جاری عکس‌های منتشر کرد که از قرار معلوم ارسال اسلحه از ترکیه به سوریه را در اوایل سال 2014 ثابت می‌کرد. این محموله به احتمال زیادی برای افراطی‌های سوریه. کلیچدار اوغلو رهبر اپوزیسیون پارلمان ترکیه در سایت توییتر نوشت در وضعیتی که نه عاملان جرم یعنی خود دولت ترکیه بلکه کسانی که درباره جرم گزارش دادن دستگیر می شوند، دیگر کسی نمی تواند بگوید در ترکیه مطبوعات آزادند. یه زمانی دموکراسی در ترکیه وجود داشته، شدت داره سرکوب می شد. فرصت نیست که من هر شبه که در هفته های آینده من تمام اینها نتیجه تضادهای حل ناشدنی نظام سرمایه است که این گرایش به طرف سکولر استگنیشن، سکولر اینجا به معنای دولت، سکولر اینجا به معنای ماندگار، موندنی، یعنی در حقیقت یه چیزی که دراز مدت و ماندنیه. عزیزان عرض کردم که بعد از 2008 وضعیت اقتصاد اومده پایین، بعد شکل L به خودش گرفته، نه به شکل V که قبلا میرفت بالا، نه به شکل U که بعد از مدتی میرفت بالا. این دفعه شکل L پیدا کرده که بالا پایین داره ولی در حال سکون دراز مدت، یعنی سکولر استگنیشن هست. این درس رو باید آقای اوباما بره بخونه. بنابراین میخوان با جنگ و بالا بردن بودجه نظامی من از ساختن زیر ساختا اینا ترمیمش بکنم. آیا قابل امکانه؟ بنابراین اینو باید دنبال بکنیم. اقتصاد امریکا رو باید دنبال بکنیم و عللش رو و تضادهاش رو، و بعد یک سلسله بحث من خواهم کرد که راه برون رفت از این قضایا لااقل یک سلسله به حساب پیشنهادات چه خواهد بود. به این ترتیب وقت من تمام. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونم که شب ساعت 9 این تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره، که عزیزان اگر به دانشجو تیوی کلی چیزا اضافه شده حالا صحبت خواهم کرد که بسیار دانشجو تیوی در ستون راستش کلی به اصطلاح از ویدیوهایی که من راجع به دیدگاه مارکس صحبت کردم اونجا هست عزیزان. اگه بعدش IFT TV هر شبت که میره اونجا، و بعد فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی، و صداش هم میره به mmohit.org که عزیزان اگر برن به mmohit.org هم اونجا مقالات هست، هم برنامه های گذشته هست، هم صدای برنامه های IFT TV هست و صدای البته این برنامه ها. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی می کنم. شب و روز عزیزان خوش.